بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به رواية أحمد بن هلال بود که راجع به بند شروال، تکت و ابریسم، تک بند سروال هست که از ابریشم خالص گرفته شده. فرمود اشکال نداره انسان بپوشه و نماز بخونه. گفته شد که با صحیحه محمد ابن عبدالجبار که میگه در کلاه ابریشم نمیشود نماز خواند، لا تحل الصلاة فی حریر محض، که در مقام جواب از سؤال از لبس قلنسوه حریر بیان شده. این دو روایت گفته شد با هم تعارض می کنن و اگر سند احمد ابن هلال تمام باشه باید ببینیم جمع عرفی دارند یا ندارند که باید بررسی بشه. قبل از این که بحث سندی رو دنبال کنیم، یه نکته ای رو عرض می کنم ما به ذهنمون اومده و اون اینه که اگر ما فقهیاً احتمال بدیم که حکم قلنسوه با حکم تکه فرق بکنه، قلنسوه ابریشمی حرام باشه، نماز در او باطل باشه، طبق مکاتبه صحیحه محمد ابن عبدالجبار، ولی طبق روایت احمد ابن هلال تکه که بند سروال هست اگر از ابریشم باشه اشکال نداشته باشه. احتمال بدیم حکم اینا فرق کنه، تعارض بین این دو روایت برطرف میشه. مشکل تعارض از اونجا به وجود میاد که بگیم بین حکم تکه ابریسم و قلنسوه ابریسم فرقی نیست. اگر صحیحه محمد ابن عبدالجبار میگه نماز در قلنسوه ابریسم حرامه، روایت احمد ابن هلال میگه نماز در تکه ابریسم حلاله، چون احتمال فرق بین این دو نیست، هر دو مالات مفی صلات هستن، وقت تعارض رخ میده. ما ولو ندیدیم کسی این بحث رو مطرح کنه که انه احتمال فرق مطرح نیست بین قلنسوه و تکه، ولیکن انصافاً بالوجدان احتمال فرق بین اینها عرفیه. بله، در روایت احمد ابن هلال بعد از تکت و ابریسمن داره او قلنسوتن، ولی اونجا دیگه نداره قلنسوت ابریسمن. خب ممکنه کسی بگه که راجع به قلنسوه که نداشت قلنسوت ابریسمه، اون ناظر به سائر موانع هست، چون وقتی صحیحه محمد ابن عبدالجبار در قلنسوه ابریسم جواب داد امام که لا تحل الصلاة فی حریر محض، میگیم روایت احمد ابن هلال که میگه او قلنسوتن، یعنی او قلنسوتن مبتلاتن به مانعن، مثل نجاست، مثل مالایکل و لحمه بودن. اما اگر قلنسوه ابریسم باشه خب صحیحه محمد ابن عبدالجبار صریحا گفت لا تحل الصلاة فی حریر المسجد. حالا با قطع نظر از این شبهه‌ای که ما داریم، اگر کسی بگه احتمال فرق بین قلنسوه ابریسم و تکه ابریسم نیست، یا بگه چون در روایت بعد از تکه ابریسم در روایت احمد ابن هلال داره او قلنسوتن، این ابا از تخصیص داره، قدر متعقنش اینه که او قلنسوت ابریسمن. اگه اینجوری بگه تعارض مستقر میشه بین این دو روایت. لا تحل قابل حمله بر کراهت نیست، لا تحل الصلاة فی حریر المسجد حمله بر کراهتش عرفی نیست و تعارض بین او و بین لا بأس ان تصلی فی مستقره. اما همه اینها مشروط به اینه که روایت احمد ابن هلال سندش درست باشه. عرض کردیم راه‌هایی برای تصحیح سند روایت احمد ابن هلال بود. اولین راه توثیق خود احمد ابن هلال بود که برخی مثل آلخویی فرمودن که نجاشی وقتی میگه صالح الروایه، این ظاهره در توثیق احمد ابن هلال داره. بعدش هم که میگه یعرف منها و ینکر، منافات با وثاقت نداره. برخی از احادیث احمد ابن هلال مشتمل بر مطالب مستنکره بوده. خب دلیل نمیشه که بگیم احمد ابن هلال دروغگوست. شاید اون واسطه بین او و بین امام این حدیث رو جعل کرده بوده. احمد ابن هلال دروغ نگفته. ما دو اشکال به ایشون عرض کردیم. اشکال اول این بود که آقا شما معارضها رو چه می کنید؟ نفرمایید که شیخ طوسی در تهذیب آمده گفته که قال متهم فی دینه. خب این که نفی وثاقت نمی کنه. میگیم که جناب آقای خویی فقط عبارت تهذیب نیست، بلکه استبصار از این واضح تر گفته. استبصار میگه ضعیفان فاسد المذهب لا یلتفت و الی حدیثهی فی ما یختص به نقله. ممکن هست شما بگید که اینم جواب داره، شیخ طوسی معتقد هست که غلات خبرشون معتبر نیست، اینو در کتاب عده گفته، برخلاف فتحیه واقفه حتی عامه، اونها اگر ثقه باشند در نقل، اهل دروغ گفتن نباشند، خبر معارضی هم از امامی عدل نباشد، مرحوم شیخ طوسی فرموده ما به خبر اونها عمل میکنیم و لذا طائفه امامیه عمل کردن به خبر سکونی، به خبر علی بن ابی حمزه بطائنی، به خبر سماعه. اما راجع به غلات میگه و اما الغلات فلا یعملو به روایتهم، اینجا هم ایشون میگه که احمد ابن هلال غالی بود، خب لا یلتفت الی حدیثه، طبق مبنای خودش گفته، نگفته که ثقه نیست. او معتقد غالی مطلقا قولش معتبر نیست، برخلاف سایر فرق منحرفه. اونها اگر ثقه باشن، متعرض از کذب باشن و خبر امامی عدل معارض نباشه باشون، خبرشون رو عمل میکنیم. جواب اینه که آقا شیخ طوسی ظاهرش اینه، وقتی میگه غلات لا یعمل به روایت هم و طائفه عمل نکردن به روایت اینها، ظاهرش اینه که چون معتقده که اینها ثقه نیستن، شاهدش اینه. بعدش داره و اما الغلات و المتهمون، احتمالش نیست که ما بگیم بین واقفی و بین غالی تعبدن فرق هست. غالی ولو ثقه است، متعرض از کذبه، قولش مقبول نیست، برخلاف واقفی. این خلاف مرتکزه. ظاهر کلام شیخ طوسی اینه که چون غلات متهمن که جعل میکنن احادیث را و لذا عمل نمیکنن طائفه به روایاتشون، و این ظهور عرفیش اینه که غالی بودن و مساوی میدونن با غیر ثقه بودن. نه اینکه شیخ طوسی بگه من محرز نیست برام وساقت این غلات مثل احمد ابن هلال، نه، میگه طائفه، یعنی علماء امامیه اینجور بودن. و کسی که علماء امامیه اعتماد بهش ندارن، ثقه نمیدوننش، خب این حالا نجاشی بیاد بگه صالح الروایه به درد نمیخوره. نجاشی میگه صالح الروایه، ولی شیخ طوسی میگه طائفه امامیه ثقه نمیدونستن احمد ابن هلال را، با هم تعارض میکنه دیگه. بله؟ چرا؟ نه دیگه، میگه این احمد ابن هلال از غلات بوده و غلات اینها متهمن و کان غالیا متهمن فی دینه، در فهرست اینجور داره. چرا میگید اجتهاد؟ خب برخورد داشتن با اینها، میدیدن اینها آدمهای غیر متحرزی هستن از کذب، جعل حدیث میکنن. این اشکال اول. اشکال دوم ما اینه که اصلا صالح الروایه که نجاشی میگه به خودی خود اگر بود، بعید نبود ظهور در توثیق داشته باشه. صالح الروایه یا به معنای توثیق خود شخص هست، یا به معنای اینه که احادیث او احادیث خوبی است. صالح الروایه ولی مهم اینه که بعد از این تعبیر گفت یعرف منها و ینکر، یک نوع تهافت درش هست. عرفا هم بگید صالح الروایه بود، هم بگید یعرف منها و ینکر بود. اگر میگید و کان احیانا یروی روایات منکره، خب حالا این قابل جمعه، صالح الروایه یعنی غالبا. بعد بگید و کان یروی احیانا احادیث منکره، خب این قابل جمع. اما به طور مطلق بگید که از یک طرف صالح الروایه بود، از طرف دیگر یعرف منها و ینکر، برخی از احادیثش معروف بود، برخی از احادیثش منکر بود. این یه نوع تهافت عرفی داره. ولذا در قاموس الرجال میگه که صحیح این بود که بگه کثیر الروایه یعرف منها و ینکر. بعضی ها احتمال دادن که صالح الروایه تصحیف واسع الروایه باشه. البته این خیلی بعیده، صالح رو تصحیف واسع گرفتن خیلی بعیده. ولی خب اگر واسع الروایه باشه خب جور میاد با اون تعبیری که راجع به احمد ابن هلال شده، که شیخ طوسی راجع به احمد ابن هلال میگه که روا اکثر اصول اصحابنا، اکثر اصول اصحاب را احمد ابن هلال روایت کرده، میشه واسع الروایه. البته میگم احتمال تصحیف صالح به واسع خیلی موهومه، اما به هر حال تهافت بین این تعبیر صالح الروایه و یعرف منها و ینکر منشأ میشه انسان سلب وثوق بشه ازش نسبت به این نسخه نجاشی. اختلاف نسخه نیستا، ولی برخی میگن اصلا تمام این نسخی که الان داریم از نجاشی برمیگرده به یه نسخه، از روی یه نسخه استنساخ شده بوده که عرض شود خدمتتون که از شخصی است به نام سید ابن سمسام ذوالفقار الحسنی، میگن نسخه اصلیه به خط او بوده، بعد دیگران از او استنساخ کردن. فلانی حرفاش خوبه، بعضی حرفاش بی خوده، بعضیاش خوبه. این صالح الروایه اینه، صالح الروایه فلانی صالح الحدیثه، فلانی حدیث های خوبی نقل میکنه. بعد به دنبالش بگی بعضیاش خوبه بعضیاش بی خوده، اصلا تفاوت عرف احساس میکنه از این تعبیر. ما تتبعی که کردیم در رجال نجاشی اصلا جایی ندیدیم که جمع بشه این تعبیرها با هم. جاهایی که میگه یعرف و ینکر نوعاً بلکه دائماً افراد غیر ثقه بودن. مثلا در ترجمه اسماعیل ابن علی میگه کان مختلطا یعرف منه و ینکر، مختلط بود یا مخلط بود، یعنی احادیث قصر و سمین رو با هم قاطی میکرد و نقل میکرد. خب بعدش میگه یعرف و منها و ینکر. یا در ترجمه احمد ابن حسین ابن سعید داره ضعفه القمیون و قالوه و غالن و حدیثه و یعرف و ینکر. جالب اینه که همین تعبیر رو شیخ در فهرست ذکر کرده، همین تعبیر رو که قم میگین تضعیف کردن احمد ابن حسین ابن سعید و قالوه و قالن و حدیثه یعرف و بیان کرد، که ما احتمال میگیم مثلا حدیثه یعرف و بیان کرد به معنای این نباشد که دو نوع حدیث دارد، برخی از احادیثش خوب است برخی از احادیثش بد است، نه احتمال میدیم به این معنا باشه که اختلاف بود راجع به او، برخی حدیث او را میپذیرفتند برخی نمیپذیرفتند، اینم یک احتمالی است در یعرف و حدیثه بیان کرد. این رو بگم بهتون، گاهی راجع به خود شخص میگن یعرف و بیان کرد، گاهی میگن فلانان یعرف و بیان کرد، گاهی میگن یعرف و حدیثه بیان کرد، یعرف من هو یعنی یعرف من حدیثه‌ای بیان کرد، این تعبیرها تو کلمات هست. خب یه احتمال اصلا این باشه که یعنی مورد اختلافه، برخی میپذیرن حدیث او را برخی نمیپذیرن، اینم یک احتمال نیست. یک احتمال هم اینه که نه، نوع حدیثایی که اون نقل میکنه دو جور است، برخیش معروف است و خوب است، برخیش منکر است و خوب نیست و مخالف با مطالب واضحه شرع یا عقل هست. بله اینجا داره یعرف و منها، یعنی یعرف و من روایته، یعرف و منها و ینکر و منها. حالا عرض میکنم احتمال اینجا بعید نیست، یعنی برخی از روایاتش منکره برخی از روایاتش معروفه، ولی حداقل تو بعضی از تعابیر که راجع به خود شخص میگه یعرف و بیان کرد یا یعرف و حدیث و بیان کرد، احتمال داره این معنی باشه که یعنی مردم اختلاف دارن راجع به او، برخی حدیثش را میپذیرن برخی نمیپذیرن. راجع به ترجمه بکر ابن عبدالله مزنی داره یعرف و بیان کرد، نه دیگه ببینیم مثلا راجع به سعد ابن طریف الحنظلی داره یعرف و بیان کرد، این نداره یعرف و من حدیثهی و یون کرد، یعرف و یون کرد، این احتمال قوی در اصلا به این معلوم باشه یعنی اختلاف هست راجع به او. در رابطه با احمد ابن هلال داشت یعرف و منها و یون کرد، خب این به احتمال قوی یعنی دو نوع حدیث دارد، برخی از احادیثش معروف و خوب است برخی از احادیثش منکر است، خیلی بعیده این رو هم به این معنا بگیریم که یعنی اختلاف بود سر احمد ابن هلال، برخی روایت او رو میپذیرفتن برخی نمیپذیرفتن، ولی به هر حال ما اشکالمونه که تهافت داره با صالح الروایت، ممکنه اینها اشتباه شده در استنساخ، یکی از اینها رو نجاشی گفته بوده دیگری نظر اون عالمی بوده که این کتاب رو مالک شده بوده، خیلی این مطلب پیش میاد، کتاب‌های خطی اون متن اصلیش با اون اضافاتی که الان ما به صورت یادداشت کنار کتابمون می‌نویسیم اون وقت اشتباه می‌شده، صاحب این کتاب نسخه خطی این کتاب رو داره، گاهی کنار نسخش یک چیزی از نظر خودش می نوشته، نظر خود این مالک این نسخه بوده، برای اینکه یادش نره می نوشته تو نسخه، بعد مستنسخ بعدی می اومده فهمی کرده که این جزء متن کتابه، می آورده در متن کتاب. آقای زنجانی می فرمودن که یک روایتی از در زکات هی داره وزاد واحدتن، در نصاب زکات میگه وزاد واحدتن. این ظاهرش اینه که تو متن اصلی روایت نبوده، اینو فقیهی که صاحب این کتاب و خطی بوده برای توضیح این روایت هی اضافه میکرده این جمله رو تا معناش درست در بیاد. بعد یا فکر کردن که این نه متن روایته. اختلاف نسخه ها گاهی هر دوتا میاد تو متن، چون مستنسخ بعدی نمیدونه کدومو بنویسه، اشتباه میکنه، اینا زیاد پیش میاد. و لذا جاهایی که اضطراب متنه انسان دچار سردرگمی میشه. یکیش همین مورد صالح و روایه یعرف و منها و یونکر هست. باز بخونم براتون، راجب صالح ابن ابی حماد میگه کان امره ملتبسن یعرف و یونکر. اینا دیگه معناش اینه که یعنی امرش ملتبس بود. بعضیا قبولش داشتن، بعضیا قبولش نداشتن. در ترجمه عبدالرحمن ابن احمد ابن نهیک میگه لم یکن فی الحدیث بذاک، در حدیث اونجوری نبود. یعرف و منه و یونکر، این معلوم میشه که یعرف و منه و یونکر رو جای میگن که شخص در اون مستوای مقبول نبوده، در اون مستوای مقبول نبوده. میگه لم یکن فی الحدیث بذاک یعرف منه و یونکر. به هر حال میگه لم یکن فی الحدیث بذاک، در حدیث، در فن حدیث اونطوری نبود، یعنی اونطوری که ما میخواییم نبود، اونطوری که باید باشه نبود. یعرف و یونکر. یا در ترجمه عمر ابن توبه میگه که فی حدیثهی بعض الشی یعرف و یونکر، یعرف و منه و یونکر. اینا همه جاهایی به کار رفته که در مقام تضعیف شخصه. راجع به ترجمه محمد ابن حسان رازی میگه یعرف و یونکر بین بین، بین بین یعرف و یونکر بین بین یروی عن الضعفاء کثیرن. یعرف و یونکر بین بین یعنی بین بین بود، نه ثقه 100% بود نه ضعیف 100%، یه چیزی بود تو این وسط کار، بین بین بود. بله یعرف و یونکر بین بین، این من فهم کنم معنیش اینه که یعنی نه کاملا ثقه بود نه کاملا ضعیف. ولذا برخی از احادیثش خوب بود، برخی از احادیثش بد بود. یرویان ضعفای کثیرن. در ترجمه مفضل ابن عمر میگه فاسد المذهب مضطرب الروایه لا یعبع به یعرف منها و یونکر. ما یه جا پیدا نکردیم که راجبی آدم حسابی که قبولش دارن تعبیر کنن یعرف و منه و یونکر. بعیدم نمیدونیم که اینا میخواستن بگن با این یعرف و منه و یونکر خلاصه ثقه در حد مطلوب نبوده این آقا. در مقابل جاهایی که میگه نجاشی صالح و روایه و شبیه این تعبیر، راجع به ثقات میگه. هیچ کجا قدحی وارد نمیکنه به شخص، کنارش بیاد بگه یعرف منه و یونکر کان ضعیفن فی الحدیث ابدا. ما هر کجا دیدیم این تعبیر صالح الروایه و نقی الروایه، صحیح الروایه، واضح الروایه، دیدیم افراد جلیل القدر رو میگه. و لذا جمع بین این دو تعبیر، هم صالح الروایه هم یعرف و منها و اون کرد، یک شبه تهافتی بینش هست. و لذا ما از این تعبیر وصول پیدا نمی کنیم که نجاشی میخواسته توثیق بکنه احمد ابن هلال را، تضعیف شیخ میشه بلا معارض. البته شیخ میگه تا زمان انحرافش ثقه بوده، اینو همه قبول دارن، آقای خویی هم قبول کرده و اصحاب عمل میکردن به روایات قبل از انحرافش، اینو در عده صریحا گفته. بعد از انحرافش دچار ضعف شده و دیگه ثقه نیست. پس این که ما قبلا گفتیم استصحاب میکنیم وثاقتش رو تا آخر عمرش، این مبتنی بر این بود که تعارض بکنه توثیق نجاشی با تضعیف شیخ، اما توثیق نجاشی برای ما ثابت نشد. ما هستیم و تضعیف شیخ نسبت به زمان بعد از انحرافش. بله ممکنه شما بگید چون خیلی از روایات احمد ابن هلال قبل از انحرافش از او روایت شده، یا مطمئن میشیم که بزرگان ما مثل همین سعد ابن عبدالله از موسی ابن حسن ابن عامر اشعری قمی که از اجلائه نقل میکنه همین حدیث باننفی را از احمد ابن هلال، یا مطمئن میشیم اینها قبل از انحرافش از احمد ابن هلال این حدیث رو گرفتن که خوبه، یا شک میکنیم. گفته میشه که استصحاب میکنیم بقای وثاقت احمد ابن هلال را تا زمان اخذ این بزرگان این روایت رو از او. خلاصه ممکنه کسی از این راه وارد بشه، او استصحاب بقای وثاقتی که ما میکنیم تا آخر عمر دیگه جاری نشد، چون تضعیف شیخ بلا معارض شد، توثیق نجاشی ثابت نشد. اما ممکنه کسی به جاش بگه ما یا مطمئن میشیم سعد ابن عبدالله اونی که میگفت ما رأیتم متشیعا خرج عن التشیع الى النصب ادا احمد ابن هلال، من یک متشیعی سراغ ندارم که از شیعه بودن منتقل شده به حالت ناسبی شدن مگر احمد ابن هلال، او نقل بکنه سعد ابن عبدالله اینجوری نقل کنه از موسی ابن حسن ابن عامر اشعری قمی جلیل القدر از احمد ابن هلال بعد از انحراف، این محتمل نیست. یا اینو میگی، یا اگرم بگی نه روشن نیست، شاید قبل از انحراف بوده شاید بعد از انحراف بوده، گفته میشه استصحاب میکنیم بقای وثاقت احمد ابن هلال را تا زمان نقل این حدیث. به نظر ما این مطلب درست نیست. اما این که گفته بشه که ما مطمئنیم که این بزرگان ما قبل از انحراف احمد ابن هلال این احادیث رو از او اخذ کردن، که ظاهر کلام مستمسک اینه. ببینید آقا فرق است بین علی ابن ابی حمزه بطائنی و بین احمد ابن هلال. علی ابن ابی حمزه بطائنی بعد از امام کاظم رسما واقفی شد و علنی مفتضح شد. که تعبیر میکنن میگن کلاب ممتوره شدن واقفه، سگ باران خورده همه ازش اجتناب میکنن، چون نزدیک که بشه یه قطره آب بچکه ازش، مخصوصا اون وقتی که خودش رو تکون میده که آبهاش بریزه، همش میپاشه به اطراف، همه رو نجس میکنه، همه ازش دوری میکنن. اینا شده بودن کلاب ممتوره. بله، و حرف خوبیه که بزرگان ما دیگه نمیان از علی ابن ابی حمزه واقفی ملعون خبیث برن بگن آقا برای ما حدیث نقل کنید استفاده کنیم. اون نمیشه. اما راجع به احمد ابن هلال وضع فرق میکنه. احمد ابن هلال در زمانی که منحرف بود 7 سال بعد از امام عسکری زنده بود. 7 سال تو این 7 سال اولش هم که مواجه بود با نائب اول امام عثمان ابن سعید، مشکل نداشت. بعد از نائب اول که بنا شد فرزند عثمان ابن سعید محمد ابن عثمان نائب دوم بشه، انحراف احمد ابن هلال شروع شد. چند سال آخر عمرش و در زمانی هم که زنده بود علنی نکردن در توقیعات افتضاح او را برای عموم شیعه پخش نکردن. بعد از وفاتش توقیعات صادر شد و بعد از وفاتش هم اکثر شیعه باور نمی کردن که این توقیعات از امام زمان باشه. احمد ابن هلال کسی که بیش از 50 بار حج رفت، 54 بار حج رفت، 20 بار پیاده حج رفت از بغداد، اکثر روایات اصحاب رو اون نقل کرده، احمد ابن هلال منحرف باشه باور نمی کردن. بخونم براتون که ببینید احمد ابن هلال چه انسان مثل مار خوشخط و خالی بود که باور نمی کردن عموم شیعه انحراف او را. ولی تو بعد از وفاتش یواش یواش توقیعات اومد، پروندش رو شد و رسوا شد. چند تا نقل رو بخونم. رجال کشی از علی ابن محمد ابن قتیبه نقل میکنه، از احمد ابن ابراهیم مراغی که در رجال ابن داود میگه عظیم الشأن بود، میگه ورد علی القاسم الان نسخت و ما خرج من لعن ابن هلال و کان ابتدا و ذالک، که امام علیه السلام امام حجت کتب الى قوامه بالعراق، نائبین خودشون در عراق، همین نائب دوم و یا شیعیان، احذر الصوفی المتصنع، حذر کنید، حالا بعد از وفاتش بوده ها، حذر کنید از این صوفی متصنع. متصنع یعنی فریبکار، با تقدس نمایی فریب میداد مردم را. قال و کان من شأن احمد ابن هلال انه خان قد حج 54 حجه 20 منها على قدمه و کان رواه اصحابنا بالعراق لقوه و كتبوا من و انکروا ما ورد فی مذمته فحمل القاسم ابن العلا علا ان یراجع فی امره، به قاسم ابن العلا گفتن یک نامه بنویس به امام حجت علیه السلام راجع به احمد ابن هلال سوال کن. نامه آمد، قد کان امرنا نفذ الیک فی المتصنع ابن هلال لا رحمه الله بما قد علمت لم یزل لا غفر الله له ذنبه ولا اقاله اسرته یداخل فی امرنا بلا اذن منا ولا رزن یستبد برعیه لا یمزی من امرنا الا بما یهواه و یرید ارداه الله بذالک فی نار جهنم فصبرنا علی، ما صبر کردیم حتی بدتر الله به دعوتنا عمره، تا خدا جانش رو گرفت. و اعلم الاسحاقی سلمه الله و اهل بیت من ما اعلمناک من حال هذا الفاجر فانه لا عذر لعهد من موالینا فی التشریف فی ما یرویه عن ناسقاتنا فثبت قوم. ابو حامد میگه باز گروهی از شیعه گفتن نمیشه، احمد ابن هلال امکان نداره بد باشه. فثبت قوم على انکار ما خرجوا فی، باز دو مرتبه توقیع آمد. فخرج لا شکر الله قدره قدره لم يدع المر ربه و ان لم ید المر ربه و ان لا یزیغ قلبه، این دعا نکرده بود خدا منحرفش نکنه، ولذا خدا منحرفش کرد. فعاجله الله بالنقمه، خدا هم جانش رو گرفت. باز مطالب دیگری است که از خواهم کرد، ثابت میشه که احمد ابن هلال بعد از انحراف هم مطرود نبود نزد عموم مردم، ممکن بود خواص بدونن، عموم مردم نمیدونستن. اونی که نجاشی میگه ورد علیه ذموم من ابی محمد العسکری، اشتباه محضه، اشتباه کرده نجاشی، یک ذم از امام عسکری راجع به احمد ابن هلال نیومده. بعد از نائب دوم انحراف شروع شد و بعد از فوت احمد ابن هلال تازه ذموم از امام حجت بر علیه او وارد شد. ولذا اینطور نبود بگیم شیعه از او بعد از انحرافش نقل حدیث نمی کنه. ادامه این بحث انشاءالله روز شنبه عرض میکنم.
عبارت ابن نور.